哈。خب ما بسم الله الرحمن الرحیم بحث دومی رو که بعد از مبحث ناخودآگاه شروع میکنیم مبحث خوف و ترس است. بنا بود یک بحث روش‌شناسی بکنیم که اجالتاً اون رو رها کردیم وارد دومین مبحث میشیم. در حقیقت ما در طول مدتی که گذشت که نمیدونم چند جلسه شده، در جلسات گذشته بحث ناخودآگاه و ناهوشیار و نیمه هوشیار را در واقع مطرح کردیم با یک نگاه قرآنی و الان دومین مبحث را شروع خواهیم کرد. همونطور که قبلا عرض کردیم ما در این مباحث مباحث انسان شناختی و مبانی که مرتبط با مباحث تربیتی مطرح میکنیم. البته در بحث های آینده رنگ تربیتی و استنتاجات تربیتی اون رو انشاءالله بیشتر خواهیم کرد، به خصوص اونجا که یک تناسب بیشتری داشته باشه مثل خود بحث جدید و دومی که شروع میکنیم با اون بحث خوف هست. ترس از دیدگاه قرآن و آیات چه نگاهی به اون هست و چه مباحثی راجع به ترس در قرآن وجود داره. من اون چه که امشب عرض میکنم مقدمه ایست در باب مبحث ترس و ارتباطی که این بحث با علوم و دانش‌های مختلف داره، یه مقدار هم راجع به تعریف ترس در همین علوم و دانش‌ها و جایگاه اون، یک نوع گزارشی از چند علم در حد مقدمات مسئله تا زمینه‌ای بشه برای اینکه در جلسات دیگر به وارد خود بحث ترس مباحث اصلی بشیم. به اجمال از نگاه لغوی ترس اینجور تعابیری یا تعاریفی از ترس به عمل آمده. گاهی گفته شده که توقع مکروهن، توقع مکروهن، این که در انتظار یک امر ناخوشایندی باشه کسی، اینو گفتن ترس. مثلا گاهی گفته شده تعلمون لتوقع امر مکروه. اینا تعابیری است که در لغت در باب ترس آمده. ترس در چند علم و دانش مورد بحث قرار گرفته. اون چه که در لغت آمده خیلی نکات مهمی نیست که آدم بتونه بحث لغوی خیلی مبسوطی راجبش بیاد. بیشتر باید بریم در حوزه این که این ترس که یک پدیده روانشناختی معلوم برای همه افرادم هست، در علوم و دانش‌ها با یه نگاه دقیق‌تری مورد توجه قرار گرفته و هم تعریف اون، هم جایگاه اون، هم آثار اون در این علوم و دانش‌ها برشمرده شده. یکی از علومی که خب به جد به بحث مقوله ترس پرداخته است علم اخلاقه، از یک زاویه و نگاه. علم دیگری که به این بحث پرداخته فلسفه است، البته بیشتر با یک نگاه کلی و کلان در دو جا، یکی در مقولات عشر که فلسفه بحث میکنه، در همون مرحله مقولات عشر شالا مثل نهایه یا اسفار، اینها به اجمال یک نیم نگاهی به مقوله ترس دارند که حالا بعد توضیح خواهم داد. گاهی هم تا حدی در بحث علم النفس کسانی به بحث خوف و رجاء و صفاتی از این قبیل و از جمله خوف پرداختند. و علم سومی هم که به مسئله ترس در اون علوم سنتی و پیشین و سابقه دار ما پرداخته، به عرفان که مقام الخائفین داره و مقام خوف و مقامات دیگری هم که به نحوی به خوف برمیگرده در عرفان وجود داره، اونجا هم با یک زاویه و نگاهی دیگری علاوه بر اون چه که حالا در لغت به عنوان بحث لغت شناسی در باب خوف هست، ما در این علوم شاهد این هستیم که مباحثی راجع به خوف آمده. البته در لغت هم حالا در اون فروق اللغه و اونها راجع به خوف و واژه‌های مرادف و متناظر و مشابه هم مباحثی در فروق اللغه داریم که من جدیداً البته بهش مراجعه نکردم، از قدیم به ذهنم میاد. بنابراین در فروق اللغه و دقت‌های لغت شناسی به لحاظ رابطه ترس با یک سلسله واژه‌های دیگر که مرادفه یا مفاهیمی که متناظر و متشابه هست، اون هم چیزهایی در فروق اللغه هست، گرچه الان من در باب اون مراجعه جدیدی ندارم. در تعریف خیلی چیز وسیع و عمیق اون شکلی نمی‌بینیم، ولی در تفارقات لغوی کم و بیش ما شاهد مباحثی در فروق اللغه هستیم طبق اون چه که به ذهنم میاد. این هم چهارم. در این چهار بخش، یعنی در لغت و فلسفه و عرفان و اخلاق، نسبتاً این بحث مطرح است، راجع به اون سخن گفته شده، مطالبی در تعریف یا آثار یا خواص یا جایگاه خوف بیان شده که عرض خواهیم کرد. به طور جانبی و فرعی هم گاهی در علوم دیگر هم مطرح میشه، مثلا در خود فقه، گاهی در باب نماز یا روزه، حج، در ابواب عبادات و احیانا در غیر عبادات، در معاملات مواردی هم داریم که مقوله ترس یک موضوعیتی یا قیدیتی در عبادات یا معاملات پیدا میکنه، به عنوان موضوع، متعلق، قید، شرط. در ابوابی از عبادات یا معاملات ترس هم مطرح میشه، یا حتی مثلا در دیات قاعدتا میتونه مطرح بشه، در جنایتی که بر کسی وارد میشه. اینم به هر حال به صورت مستقیم راجع به ترس بحث نمیشه. در اون چهار علمی که گفتیم راجع به این مفهوم یا این حقیقت بحث شده از زوایای مختلف، اما در مثل فقه و احیانا حقوق، مباحثی مطرح میشه که به صورت جانبی است، یعنی این مقوله به عنوان موضوع متعلق، تاثیرگذار در حکم و امثال اینها در فقه و حقوق مشاهده ورود این مفهوم هستیم از دیر زمان، به صورت جانبی و فرعی در حقیقت، نه اینکه مستقیم این پدیده رو بخواد بررسی بکنه. در علومی مثل جامعه شناسی و سیاست و اونها هم همینطور، باز مقوله ترس کم و بیش مطرح میشه، هم در علم سیاست هم در جامعه شناسی، و به خصوص حالا در اونجایی که ترس به صورت یک امر جمعی این شکل در بیاد، باز جای این داره که در جامعه شناسی کم و بیش هم بحث شده، مورد توجه قرار بگیره. این هم همینطور. بنابراین در به طور مستقیم در اون چهار علم، غیر مستقیم هم کم و بیش در این چند علم. اما پنجمین دانشی که در حقیقت به طور مستقیم به این علم می‌پردازه، همون در دوره جدید، اون چهار تا از قدیم بوده، یکی هم که در دوره جدید به این مسئله می‌پردازه، روانشناسیه که مستحضر هستید و باش آشنا هم هستید، و همینطور تعلیم و تربیت در مواضع مختلف به این مقوله میپردازه. این یک دورنمایی از مبحث خوف و ترس به عنوان یکی از پدیده‌های روانشناختی خیلی شایع و ساری و همزاد با هویت بشر و روح و جان آدمی و جایگاه اون در این علوم دانش هاست. پس به طور مستقیم در حقیقت ما عمدتا میتوانیم بگیم ایناست: لغت و فروق اللغه و تحلیل های لغوی، دو فلسفه، سه اخلاق، چهار عرفان، پنجمم روانشناسی اینا و ششمم تعلیم و تربیته و به نحوی هم حالا میاد توی جامعه شناسی، سیاست و فقه، حقوق کم و بیش اونجا هم مطرح میشه و گاهی حتی ممکنه مثلا در مدیریت یا در اقتصاد هم به نحوی مطرح بشه. من تا این 4-5 تای اخیر، اون 5-6 تای اول در واقع پردازششون به طور جدیتر و مستقیم و مبسوطه، در اون علوم بعدی پردازششون در رتبه 2 قرار میگیره. این جایگاه مهم خود این پدیده را هم نشون میده دیگه. هر چقدر یک پدیده در دانش‌های گوناگون و متعدد مورد توجه و مطمح نظر قرار بگیره، نشان میده که این پدیده یک پدیده اصیل، عمیق، دامنه‌دار، مهمه و عظمتش را و اهمیتش را نشون میده. خوف هم از همین مقوله هاست، این پدیده نفسانی که آثاری در روان انسان داره، آثاری در جامعه داره، در ابعاد مختلف میتواند اثر گذار باشه، از زوایای مختلف و در دانش‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته. خب حالا ما در هر یک از اینها به طور اجمال یک کمی هم توضیح، حالا در بعضی توضیح کوتاه‌تری، در بعضی توضیح بیشتری خواهیم داد تا جایگاه این بحث رو یه مقدار روشن‌تر بکنه. بیشترم البته اون چی که امشب عرض می‌کنم گزارشی به اجمال و به اختصار، برای اینکه جایگاه بحث مقدار روشن‌تر بشه تا وارد در مباحث قرآنی این بحث بشیم. بله، حالا این باز اون بحث رو یک تکمیله دیگر هم داشته باشم. به لحاظ منابع، اگر از این دانش ها بریم بیرون، به لحاظ منابع نقلی و دینی هم این مقوله باز از مقوله هایی است که در قرآن کاملا مورد توجهه، چه حالا با نام بردن از خود واژه خوف یا مرادفات و متناظراتش، در احادیث همینطور. در احادیث هم مثلا جلد 70 بهار رو اگر ملاحظه بکنید، بهار جلد 70 همون خوف و رجاء که آمده، یک فصلش اول فصل رجاست، فصل بعدیش خوفه. جلد 70 که نگاه بکنید همون اواسط جلد عنوانش باب الخوف و رجاء یا باب الرجاء و الخوف، خب اونجا نشون میده که باز چقدر حدیث در باب این خوف و رجاء وارد شده. و البته منابع دینی ما که به این مسئله پرداخته منحصر به اونجایی نیست که حالا واژه خوفی یا مشابهاتش آمده، بسیاری از اخبار و احادیث و آیات با این مقوله ارتباط داره بدون اینکه نامی هم از این کلمه و واژه خوف یا مرادفاتش آمده باشه. خب این هم باز نشون میده که یک بخش معظمی از مباحث آیات دینی و منابع دینی ما از آیات و روایات با این پدیده به طور مستقیم یا غیر مستقیم، با صراحت یا با کنایه و با شکل‌های گوناگون مرتبطه و به این مقوله پرداخته، که باز این هم دامنه و از اهمیت و سعه بحث رو نشون میده. من فکر میکنم همین اندازه اگر کسی این فهرست را در ذهنش ردیف بکنه میفهمه که اهمیت این بحث بالاست، علاوه بر اون چه که انسان در درون خودش هم میابه که خوف و ترس از همونطور که تعبیر کردم از همزادهای بشره، از امور چسبیده به ذات و هویت بشره و قابل تفکیک از یک انسان دارای شعور نیست ترس، ولذا از لوازم ذاتی بشر هست، البته از خاصه نیست، از عرض عامه، چون در حیوانات هم هست. در خب این دورنمای بحث، حداقل در واقع 6-7 رشته علمی مستقیم به مبحث خوف و ترس میپردازد با دیدگاه ها و زوایای مختلف، و 7-8 دانش هم به طور جانبی و فرعی به بحث خوف مرتبط میشه و با اون رابطه‌ای برقرار میکنه، و منابع دینی هم کتاب و سنت در یک دایره وسیعی مرتبط با بحث خوف هست. اگر حالا ما مقابل اون را هم رجا و امید و ثبات و طمأنینه و سکینه و امثال این هم ببینیم که خب باز دامنه بحث وسیع تر میشه. حالا من به ترتیب در باب هر یک از اینها چند نکته رو عرض میکنم. اما از نگاه لغوی یکی دو تا تعریفی حالا که در بود توقع مکروهن مثلا در مفردات داره و بعضی لغات دیگه داره، یا نوعی تعلمی است که ناشی از این توقع مکروه در بعضی از لغات دیگه داره، که شاید این دومی با اون نگاه عمیق و دقیق مناسب تر باشه که در بحث‌های فلسفی روشن تر میشه. و از نظر لغوی هم این واژه در یک منظومه قرار میگیره از واژه‌هایی که به نحوی با این واژه مرتبطند. به عنوان مثال اینها، حالا وقتی بخوایم وارد آیات هم بشیم، تا اونجایی که با طور مفهومی میخوایم بریم آیات مرتبط را پیدا بکنیم، این مفاهیمه: خوف، رعب، جبن، رهبه، وحشت، وجل، حزن، هم، غم، اضطراب. اینا چیزهایی است که حالا یا مستقیم با ترس مترادفه یا خیلی نزدیک به اوست، یا از آثار و امور پیوسته به بحث ترسه. البته این منظومه وقتی که بحث‌های فلسفی اوناش کردیم بعد و وارد قرآن میشیم، این منظومه را تنظیم دقیق ازش به عمل میاریم، ولی به هر حال یه مجموعی از این واژه هاست. ممکنه بر این فهرست بشود، بر این فهرست 7-8 تا مفهوم بشه، چیزهای دیگری هم اضافه کرد. در نقطه مقابلش هم طبعا رجاء و اطمینان و ثبات و سکینه و سکون و طمأنینه و امثال اینها قرار میگیره. این حالا به لحاظ لغویست. یه مقدار در روابط اینها و تفاوت‌های اینها تو بحث‌های قرآنی که میرسیم دقیق تر میشیم. این در یک نکته در باب بحث لغت شناسی. اما از لحاظ فلسفی، در همین حد که جایگاه این پدیده روانشناختی و مفهوم ناظر به اون در مبحث مقولات مطرح بشه، در این حد در مباحث جوهر و عرض آمده، جواهر و عرض آمده، که در جلد 4 و 5 اسفار مثلا میشه اونجا دید، اونجایی که کیفیات نفسانی آمده. در اینجا اونچه که فلسفه گفته همین اندازه است که چون بیش از این کار نداشته باشه. اونجا فلسفه وقتی که وارد اعراض میشه، اعراض نوگانه برمیشماره، یکی از اعراض مهم که جنس هست کیفه. کیف را به 4 قسم تقسیم میکنن که یک قسم از کیف میشه کیف نفسانی، کیفیات نفسانیه. در کیفیات نفسانیه پس میشه کیف جنس بعید، جنس الاجناس کیف، چون مفهوم عرض که مفهوم جنسی نیست، اون مفهوم عرضیه. اجناس هم که مقولات اشرم که میگن، به خاطر اینه که مفهوم عرض مفهوم جنسی نیست، چون عرض اگر مفهوم جنسی بود دوتا مقوله داشتیم، جوهر و عرض، چون جنسی نیست خودش مفهوم عرضی است، اون 9 تا میشه مفهوم عرضی، جنس میشه. چرا و اینکه درسته یا درست نیست من کار ندارم، فعلا دارم گزارش میدم اونی که گفته شده. خب جنس یکی از اجناس عالیه که از مقولات اشره میشه کیف، بعد یک نوع اون میشه کیف نفسانی. کیف نفسانی میشه یک نوعی از جنس که خودش میشه جنس بعدی. در کیفیات نفسانیه یکی از مهمترین انواعی که در ذیل کیفیات نفسانیه قرار میگیره لذت و علمه، که اینجا میاد علم، کیف نفسانی که علم هست، علم میشه مفهوم سوم. و خوف در واقع نوعی علم است، منتها نوع جنسش همین علمه و فصلش هم اینجوری است که در بعضی کتب فلسفی یا اخلاقی هم با تأثیر از همونجا آمده، اینجوری گفته شده که خوف تعلم القلب و احتراقه، گاهی احتراق هم آمده، اما مقصود تعلمه، تعلم قلب است به سبب توقع مکروه فی المستقبل، به سبب توقع مکروه، این فصلشه. این نگاهیه که فلسفه به بحث خوف انداخته. خب با این نگاه، البته یک نگاهی نسبتا دقیق جنسی و فصلی از مقوله خوف به عمل آورده فلسفه. این فیلسوف اینجوری میگه، میگه کیفون نفسانیون مولمون لنفس به سبب توقع مکروهن. این علم یک علم خاصی است، چون علم ممکنه به خاطر همون عذابی باشه که الان داره متحمل میشه، اینجا نه، علمی است که به واسطه توقع مکروهه. این به سبب توقع مکروهن میشه فصل، یا حالا در حقیقت یک مفهوم صنفساز عرضی میشه، ولی تعریف به این شکل در میاد که علال قاعده باید اون را فصل یا به منزلت فصل بگیریم، چون مولم علال اطلاق نیست، خوف علم آور علال اطلاق نیست، یک نوع علم خاصی رو میاره. اشاره میکنیم به اون فصلش و خاصیتش با همین جمله به سبب توقع مکروهن، به خاطر تصور و انتظار یک بدی و دشواری که در آینده رخ میده، اونی که وقت در مقابل اون علمی که بالفعل علمی است که در مقابل علمی است که ناشی از مولم بالفعله و در حقیقت اون مکروه بالفعله، خوف میشه مقابل اون. پس کیف نفسانی مولمه که این علم در یک بار میشه علم بالفعل ناشی از وقوع مکروه، ولی خوف میشه ناشی از خوف، ناشی از توقع مکروه، که اون انتظاری که میکشه نسبت به مکروه این موجب شده که بگیم خوف، ولی نه اون مکروهی که محقق شده. این خب چیزیست که در فلسفه گفته شده و حرف هم حرف نسبتا دقیقیه. اگر حالا نکته خاصی چیزی بود بعدها عرض میکنیم. میاد در مقوله علم و در حقیقت مقابل اون هم لذت میشه، مثل رجا و اینها نوعی درش لذته. رجا همون لذت نفسانی است که اونم از کیف نفسانی است، به سبب توقع یک امر مطلوب نقطه مقابلش میشه. اینم چاست؟ پس هم تعریفش مشخص شد، هم جایگاه منطقی خوف روشن میشه با این نگاه فلسفی به عنوان یک پدیده نفسانی و با این جنس و فصل هایی که بهش اشاره شد. طبعا فلسفه هم تا همین اندازه بیشترم نمیاد جلو در مباحث عامه، تا همینجا میاد جلو. اصولا فلسفه در مباحث عامه تا اونجایی میاد که موضوعات علوم را، وجودش را و یک تعریف کلانش را اثبات بکنه، بقیهش هم میسپاره دیگه خود علم، علوم میرن جلو. این در یک موضع فلسفه است، مبحث خوف، که یک تعریفی و جایگاهی برای خوف در ذیل مباحث لذت و علم، که لذت و علم هم ذیل مباحث کیف نفسانی است، مشخص کرده و مجموعاً هم در بحث مقولات عش که جواهر و اعراض فلسفه باشه، که مرحله نمیدونم چندم نهایی است و جلد چهارم پنجم اسفار، مرحله چندم مقولات عش نهایی دیگه یادمون رفته. یک جای دیگر هم البته تا اندازه ای به مبحث در فلسفه به مبحث خوف و رجا پرداخته شده و اون در علم النفس، که اونجا هم جست و گریخته مبحث خوف و رجاء و ترس و هراس مورد توجه قرار گرفته، ولی نه چندان وسیع و مفصل، در حالی که با نگاه فلسفی جای بحث و بست فلسفی در مقوله خوف و رجاء وجود داره. این اون که در لغت به اجمال عرض کردم، اینم در فلسفه. در اخلاق طبعا در علم اخلاق به این مقوله خیلی بیشتر پرداخته شده، مقوله خوف و همینطور خوف و رجاء که مقابل خوف رجاء به شمار آمده. در شما جامعه سعادت رو ببینید، احیاء العلوم رو ببینید، مهجة البيضاء رو ببینید و کتاب های دیگر فارسی، کتاب های مرحوم علامه رو ببینید و کتب اخلاقی قدما رو که ببینید، یک بابش در حقیقت خوف و رجاعه. منتها در اخلاق طبعا به عنوان فضیلت و رذیلت به حساب آمده و نکاتی در باب خوف گفته شده که عرض میکنم. یک نکته که در اخلاق در باب خوف گفته شده این است که معمولا تعریفی که شما در جامع السعادات یا در احیاء العلوم یا مهجة ببینید، تعریفش یه مقداری قید اضافه‌ای داره. این متن بله، این فکر میکنم بله متن تعریفی است که در احیاء آمده، مرحوم فیضم همون را آورده است که میگه الخوف تعلم القلب و احتراقه به سبب توقع مکروه فی الاستقبال. تا اینجا همون از فلسفه گرفته، منتها یه قید اضافه ای داره، مشکوک الوقوع، توقع مکروه مشکوک الوقوع. قید اضافه ای که اینجا داره نمیگه که توقع مکروهی در آینده، نه مکروهی که واقع شده، مکروهی که متوقع است و مشکوک الوقوعه، یعنی محتمل است بشود، محتمل است نشود. در رجاء هم آمده که اون لذت قلبی است که به سبب توقع مطلوبی است یا محبوبی است که مشکوک الوقوعه. در هر دو جا اون وقت گفته شده که فلو علم او ظن حصوله، اگر بداند یا اطمینان و ظنی به این داشته باشه که این مکروه یا این محبوب محقق می شود، یعنی برو برگرد نداره، یقین داره که بناس این حادثه براش اتفاق بیفته، یا یقین داره که این حادثه بد و مکروه یا حادثه خوب و محبوب بناس براش اتفاق بیفته، این را در اصطلاحات علم اخلاق بهش نمیگن خوف یا رجا، جای احتمالی است، در حالی که در اون تعریف فلسفی دیگر اون عام بود. صریحا داره که فلو علم او ظن حصوله یا علم او ظن حصوله سمی توقعه انتظار مکروه. میگه این میگن واژه خاصی هم براش ذکر نمی کنن، واژه ترکیبی داره، میگه انتظار مکروه یا محبوب بهش میگن، اونی که قطعا بناس اتفاق بیفته انتظار مکروه یا محبوب بهش میگن. این رو از خوف و رجا جدا کردن. این نکته ایست که در اونجا هست، احتمالاً به دلیل اینکه میخواد روی فضیلت و رذیلت صحبت بکنه و جایی که امر احتمالی باشه بیشتر میشود اون را مثلا تأثیر گذاشت روش یا کنترلش کرد، احتمالاً به این دلیل این فرمایش رو فرمودن. ولی البته این دلیل خیلی تام نیست، برای اینکه در برابر یک مکروهی هم که قطعاً بناس اتفاق بیفته فضیلت و رذیلت وجود داره و محبوبم همینطور. خیلی این قید یک وجه مشخصی رو من البته فحص خیلی تامی ندارم، در حدی که همجور در ذهنم از قبل بود، الانم یک مراجعه اجمالی که کردم اینجور چیزی رو دیدم، به ذهنم می اومد که مثلا به اینها اونجایی که امر محتمل است بیشتر جای ضبط نفس است و تاثیرگذاری از این جهت، چون فضیلت و رذیلت رو میخوان بشمارن بحث کردن، ولی این وجه اگر هم ذهنشون این باشه تام نیست، شاید هم این وجهش نباشه. یه دقتی بکنید ببینید وجهی میشه براش پیدا کرد غیر از اینه. این یک نکته است که به هر حال در کتب اخلاق قید اضافه ای داره که در لغت و در تعریف فلسفی نبود. یعنی از نظر لغت هم میگه توقع و مکروه، حتی فکر میکنم در مفردات تعمیم داده، در مفردات فکر میکنم تعمیم داده، میگه که توقع و مکروه مزنون او محتمل او مقتوع، مثلا یک چنین تعبیری در مفردات آمده. آن امارت مذنونه او معلومه، درسته؟ بله بله، که اونجا قاعدش اینه که مذنون و اونها زن اونجا به معنی عامه، یعنی احتمال اونام رو میگیره. توقع مکروهی است که مطلقه. در فلسفه هم همینطوره، در فلسفه هم اینجور قیدی در کتاب فلسفی که ببینید نیست. دقت هم بکنیم به نظر میاد اینجا خوف اون تأثیر و تعلمی است در مورد یک حادثه‌ای که بعد میخواد اتفاق بیفته، حالا قطعی باشه یا ظنی باشه یا احتمالی باشه یا حتی وهمی باشه، خیلی در این فرقی نمیکنه از نظر. بعد خواهیم دید که در روانشناسی هم اینجور تفاوتی براش وجود نیست. بله البته درجات ایجاد میکنه، قطع که باشه نه تنها خوف نیست بلکه خوف شدیدتره. اینجور نیست که بگیم خوف نیست. به هر حال این یک نکته که تعریف رو اینجوری آوردن به اضافه که همون تعاریف لغوی و فلسفی است، به اضافه قید مشکوک الوقوع که یه مقداری شاید قابل یه تأمل بیشتری باشه. این یک نکته که در کتب لغت آمده. نه لا. حالا مخصوص خدا که نیست، حالا بحثای عذاب و بله بله خدا که میگیم این آخرت بفرمایید، یعنی مطلق الا، یعنی امور معنوی و اینها. خب در امور معنوی عذاب قبر، عذاب چی اینا رو بله حالا نکته ای سرمایش شما را من تو امور معنوی مثلا چی هست؟ ممکنه حرف بدی شاد نباشه، باید روش دقت کرد البته، شاید خاطر این باشه که نسبت به آخرت میگیره. و البته از تعریف که تعریف عامه، تعریف فلسفیش، ولی ممکنه حالا روش دقتی بکنید، من هم یه دقتی میکنم. حالا اونا رو بعد بحث میکنیم. نه اون نکته که حالا ایشون میگن اینه که در حقیقت نکته بی جایی هم نیست، یعنی از اون نکته قبلی خیلی بهتره. اونی که فضیلت و رذیلت شدن این در مواقعی است که محتمل باشه عذاب یا خشم الهی، ولی اگر یقین داره دیگه حالا چی بگیم؟ خیلی بحث اخلاقی مثلا نداره، یقین داره که مناسی عذاب او متوجه بشه، یعنی مصداق خیلی نداره، اگرم مصداق پیدا بکنه بحثی نداره، اینجور چیزی. حرف خیلی، یعنی حرف نسبتا سنجیده است، گرچه حالا با دقت کرد بیشتر روش. خب اینم این یک نکته است که در کتب اخلاق ما یک قید اضافه ای را شاهدیم. نکته دیگری هم که وجود داره در اخلاق، تفاوتی گذاشتن بین جبن و خوف، بین جبن و خوف به شکل تقریبا انخص من وجه. اینا در کتب اخلاقی آمده که خوف غیر از جبنه. جبن را اینجور تعریف کردن، سکون و نفس عن الحرکه الی الانتقام او غیرهی معکونهی اولا. میگه این که وقتی که جای انتقام و ضرب زدن یا دفع مکروه هست جاش هست، ولی کسی اقدام نکنه، یعنی عملا اقدام نکنه، این میگه جبنه. که تکیه جبن میاد روی عدم اقدام عملی، آرامش و عدم اقدام در جایی که شایسته اقدامه، این میشه جبر. خوف میشه اون امر قلبی، اون امر قلبی میشه. بعد اینا گفتن که چون بین اینها اون خصوص من وجهه، اونجایی که ممکنه کسی تعلمی نداشته باشه که خوف اونجا باشه، خیلی در مقابل این مکروهی که متصوره او اصلا ناراحت نمیشه. توجه کردید؟ تعلم نیست و خوف نیست، ولی جبن هست، یعنی میشینه اینجا هیچ حرکتی نمیکنه. توجه کردید؟ میگه اینا از هم جدا میشه. گاهی جبن هست، یعنی اون عدم عملا اقدام نمیکنه، همینجوری اینجا میشینه، نه به خاطر تعلم، یعنی تعلمی نیست، حال نداره، نمیدونم چی، اقدام نمیکنه. میگه اینا جبن میگیریم. این در اخلاق اینجوری گفته شده که الجبن سکون و نفس اما یستحسن و الخوف تعلم نفس و سکون قد یحصل من غیر تعلمین. بدونی که متعلم باشه، به خاطر حالا به هر دلیلی بدونی که تعلم باشه اقدام نمیکنه. البته میگن غالبا اینا با همند، ولی قابل تفکیک هست. و این هم حالا یه نکته ایست که در کتب اخلاق اومده که اون عدم انقضاح مبادی عمل برای انتقام و مقابله، این عدم انقضاح بازم جبنی امر نفسانی است، یعنی میگه در او این اراده پیدا نمیشه، این تصمیم نیست بره عمل بکنه، اینو میگیم جبن. ولی اون که حالا خوفی هم در ببخشید اون تعلم، که حالا خوف اون تعلم آزار روحی است، آزار روحی هم نمیبینه، ولی در اون مبادی اقدام هم منقطع نمیشه. کما اینکه گاهی هم به عکس میشه، اون خوف اون تعلم قلب وجود داره، ولی علی رغم اون تعلم قلب به سبب توقع مکروه، علی رغم اون اقدام میکنه، خودش میزنه به آب و آتش و اقدام میکنه، علارغمی که متعلمه، حراس داره، اذا خفت امنا قع نفس کفی، علارغم این که تعلم نفسانی داره اقدام میکنه. این هم مطلبیست که در اخلاق گفته شده. حالا ما این واژه ها رو اینجور بپذیریم ازشون این اصطلاح گذاری یا نه، اصل مطلب مطلب درستیست. اصل مطلب اینه که ما دو حدیده نفسانی داریم که اینا همیشه ملازم نیستن، بینشون من وجهه. یک پدیده اون تعلم آزار ناراحتی است، تعبی است که در شخص به خاطر تصور اون ناخوشی آینده پیدا میشه، که آدم واقعا اصلا افسرده میشه، پژمرده میشه، ناراحت میشه. این ناراحتی یک مقوله است. یک مقوله اینه که اراده لازم برای اینکه انتقام بگیره، مقابله بکنه، اقدام بکنه در او وجود نداره، مقابل یک برای دفع مکروه، چون این خوف موجب میشه که اون اراده پیدا بشه. حالا گاهی که این خوف است، این یک پدیده، یک پدیدن یعنی این تعلمه، حالا واژه خوف و جبن رو بذاریم کنار، یک پدیده اون تعلم علم قلبی است، یک پدیده اون اراده است که منجر به عمل می شود یا اراده است که منجر به عمل نمی شود، عدم اراده است. پس یکی اون علم است، یکی عدم اراده، علم یکی عدم اراده. این دوتا واقعا هم دوتا پدیده است، منتها گاهی اینا با هم منطبق می شند، به این که علم برای او پیدا می شه، ناراحت می شه، یک آزار درونی برای او پیدا میشه و اراده ای هم نداره که اقدام بکنه. ولی گاهی نه، به عکس هستن، اون تعلم و آزار او را وامی داره که اقدام بکنه، وامی داره که اقدام بکنه برای دفع اون مکروه و عدم وقوع در اون مکروه. این نکته اصل، نکته درسته. حالا اونی که تعبیری که اونها دارن اینه که میگن خوف همون پدیده تعبیر ظاهر اونها گاهی در جوب ظاهر کلماتشون گاهی اینه که خوف گویا پدیده نفسانی است، جوب یک نوع عدم اقدام عملی است. ولی به نظرم دقیقش اینه، بعیده که اونام این دقت رو نداشته باشن، دقیقش اینه که خوف و جوب هر دو پدیده روانشناختی است، منتها خوف تعلم و آزار و ناخوشی درونی است، جبن عدم اقدام، ببخشید عدم انقداح اراده است که اراده برای انتقام و دفع مکروه در او نمیتونه پیدا بشه. این دوتا پدیده است. این دوتا پدیده غالبا به هم، حالا غالبا هم اینجور نیست، این دوتا پدیده میتوانند بر هم منطبق بشون، ممکن از هم جدا بشون، یعنی بینشون، بین این دوتا حالت روحی و روانشناختی که حالا ما تعبیر میکنیم از اونها به خوف و جبن، این تنبه، بله؟ نه 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 ابراز نه، ببینید اول عرض میکنم، گاهیه که خوف است ولی عدم انقداح اراده برای انتقام و اقدام نیست، ترس هست، نه تنها عدم انقداح اراده برای انتقام نیست، بلکه این ترس موجب شده که اقدام بکنه برای اینکه تو اون واقع نشه. اینجا خوف هست ولی جبن نیست، اگر حالا ما این تعبیرم رو از اینا بپذیریم. خیلی جاها خوفه که جبن نیست. شجاع اون نیست که خوف نداشته باشه، اونیه که خوف داره ولی این خوف او را به بی ارادگی نمیکشونه، بلکه او را مصمم میکنه که این مکروه را بزنه کنار. مثلا شجاع اینه. بلیزا خوف گاهی هست ولی جبن نیست. نکته دقیق علمای اخلاق اینجاست که این تحلیل روانشناختی قشنگی دارن. خوف هست ولی جبن نیست. گاهی هم هست که نه، خوف هست و جبن، که میشه رذیلت میشه. اونجایی که خوف باشه ولی جبن نباشه، اون حداقل در بعضی موارد این فضیلته. ولی گاهی خوف هست و جبن، یعنی هم اون آزار و ناخوشی روحی در اثر این تصور آینده بد در او پیدا می شود و هم این که او منفعل می شه و اراده‌ای در او پیدا نمی شه، یعنی سکون و آرامی پیدا می کنه که نمی ره به سمت انتقام و دفع مکروه، نمی شونه که همجور بیاد سراغش بزنه تو سرش. این هم یه حالته که افتراق از ناحیه خوفه، یعنی از نوعی جمله خوف جوب نیست و یعنی اجتماعشه که خوف، بله حالت اجتماع خوف است و جوب. یک حالت هم اینه که جوب نه ولی خوف نیست، در حقیقت عدم انقداح اراده برای مقابله در او هست اما اون آزار نمیبینه او، خود یه حالت پوسکلفتی داره و بیغیرتی داره که خیلی ناخوش نمیشه، ولی بالاخره حال و حوصله‌ای هم که اقدام بکنه و اون اراده برای اقدام در اونی نیست. اینم درسته. حالا اینا بهش بگیم جبن بهش بگیم یا نگیم، یه کمی من رو این تعبیر تردید دارم، ولی اگه این تعابیر رو بذاریم کنار از روانشناختی و تحلیلش، اینی که علمای اخلاق گفتن درسته. بله خیلی خیلی عوامل دخالت داره. چی دخالت داره؟ مصادیق، حالات، خیلی چیز دخالت داره. چرا دیگه؟ من اصلا کلمه جبن و خوف رو میگم بذارید کنار، تحلیل عالم اخلاق تحلیل قشنگیه که یکی بحث ناخوشی و آزار داریم به خاطر تصور اون آینده ناخوشایند، یکی بی ارادگی و عدم تصمیم برای اقدام داریم که عملا او رو بی اقدام میکنه، بی خاصیت میکنه. این دوتا پدیده روانشناختیه، گاهی بر هم منطبق میشوند، گاهی از هم جدا میشن. حالت جدایی هم دو حالت داره. این اصل این مطلب درسته، منتها اونا از پدیده اول تعبیر میکنن به خوف، از پدیده دوم به جبن. اون فرض اول و فرض دومش درسته، در جبنش، در اونجایی که عدم اقدامش نه به خاطر تعلمشه بلکه به خاطر عوامل دیگه، تعلم نداره، و ولی به علل و عوامل دیگه آروم میشینه و اقدام نمیکنه. این میشه گفت جبن یا نه، اون رو یک تردید آدم درش داره، ولی اصل اون تحلیل تحلیل درستیه. اینم یک مطلبیه که اینجا خب فرمایش درستی است که اینها زدن، اصلش یعنی ریشه و اساس بحث مبحث درستی است. مطلب سومی هم که حالا در علم اخلاق میشه بهش اشاره کرد این است که همانطور که ملاحظه کردید این به جایگاه بحث خوف در علم اخلاق برمیگرده. در علم اخلاق کلاسیک و سنتی ما برای انسان چهار بعد یا نفس قائلند که نفس ملکی و سبعی و بهیمی و شیطانی، یا عقل و غضب و شهوت و وهم، با همون تعاریفی که در جامع السعادات، در احیاء العلوم و سایر کتب اخلاقی، طهارت الاعراق مسکوی و امثال اینها میتوانید ببینید. اونا شخصیت رو بر اساس این چهار ضلع و بُعد تعریف میکنن که گاهی حالا قوا میگن، گاهی هم نفوس میگن. نفس ملکی، نفس غضبی، شهوی و وهمی، یا به عبارت دیگه عقل و یک عقل، دو غضب، سه شهوت، چهارم وهم. برای هر کدومش هم کارکردهای قائلن و خوف و رجا در اون بخش غضب، یعنی در اون دو قسم دوم قرار میگیره. در جامع السعادات هم شما ملاحظه بکنید اصلا به همین ترتیب جلو رفته، مبحث اولش مربوط به عقل و حکمت، مبحث دومش مربوط به غضب، در ضمن بحث غضب بحث خوف و رجا هم مطرح کرده که سخن اونها هم این است که رو نظریه وسطیت در اخلاق میگن حد اعتدال اخلاق همون وسطیته، با اون تقاریر و تعابیری که خودشون دارن. و البته این نظریه از ناحیه کسانی هم خدشه داشته شده، حضرت آقای مصباح هم یه خدشه راجع به این کردن، حضرت آقای جوادی اون خدشه رو قبول ندارن، میگن نه این نظریه قابل دفاعه. ولی اون چیز کلاسیکی که در طهارت العراق مسکوی و در کتاب‌های خواجه و بعد هم در کتاب‌های مثل احیاء جامع السعادات و مهج اونها آمده، همین نظریه وسطیت. و عمدتاً هم حالا غیر از غزالی که یه مقدار از این چارچوبه کلاسیک اخلاق ما فاصله گرفته، غالب کتب اخلاقی ما تو همین چهار بخش بر اساس چهار نفس و قوه اساسی انسان تنظیم شده و در هر قوه گفته میشه که اون حد اعتدال لازمه و مجموعی اون سه قوه در واقع غضبی و شهوی و وهمی هم باید تحت اراده و سیطره حکمت باشه که به اون میگن عدالت. که چه هست اینجوری گفته میشه که ما چهار تا فضیلت اساسی داریم که یک حکمت در اون حد وسط قوای عقلی است، شجاعت حد وسط در قوای غضبی است، و حیا حد وسط در قوای شهوی است، و در قوای وهمی هم فراست و اینها باید باشه. بعد میگن این چهار تا جنس عالی قوای فضائل ذیل عدالت قرار میگیره، که عدالت یعنی سیطره اون عقل و حکمت بر اونها که اونم باید باشه و برایند مجموعه اینها که در ذیل اون قرار میگیره. این حالا مدل کلیش که میتونید ببینید و قبلا هم دیدید ارائه میدن. اون وقت در هر یک از این چهار بخش جنس فضیلت میشود اون حد وسط که همین چهار مفهومه، و مقابلش اون وقت افراط و تفریطه، این حد وسط مقابلش افراط و تفریطه. ذیل اینها البته انواعی از مسائل قرار میگیره. این چارچوبه کلان اخلاق کلاسیک و سنتی ما که بر یک مبانی خاص خودش هم استواره، که بخشش هم درسته و قابل دفاع هم هست. خب اینا اون وقت بحث خوف و جبن و شجاعت و تهور و اینها رو میارن در اون مقوله دوم، یعنی غضب، یعنی اون حالتی که انسان باید داشته باشه برای اینکه مکروهات رو دفع بکنه. شهوت جلب است و جذب، غضب دفعه، جاذبه و دافعه است. در این دافعه میگه که انسان باید در یه نقطه اعتدالی باشه که شجاعته مقابل جبنه. اون وقت شجاع مقابل جبن و تهور، حد وسطشه. تهور طرف افراط، جبن طرف تفریط، شجاعت نقطه اعتدال و وسطه. خب البته شجاعت و جبن و تهور همون با اون مقوله پدیده دوم مربوطه. یعنی شجاعت یعنی اینه که اقدام میکنه، به جا در اقدام میکنه. جبن اینه که اقدام نمیکنه. تهور اینه که بی جا هم همینجور اقدام میکنه. منتها خود این پدیده ها چون با خوف ربط دارند، گرچه همپوشی کامل ندارند، با خوف و عدم خوف همپوشی کامل ندارند، به این مناسبت و خوف هم مورد بحث قرار میگیره. چون خوف بود و نبودش روی شجاعت و درجهش رو شجاعت تأثیر داره، اونجا مطرح میشه. بنابراین علم اخلاق علاوه بر اون دو نکته قبلی که عرض کردم، نکته مهمش اینجاست که پدیده خوف به عنوان یک پدیده روانشناختی از نگاه اخلاق، از حیث اینکه وصف فضیلت و رذیلت پیدا بکنه، مهمه. فلسفه لغت تعریف شرح الاسمی میکرد و تفاوتش با لغات متناظر و مترادف و مشابه بیان میکرد. بحث اولمون که من کوتاه رد شدم. فلسفه در مبحث مقولات و جواهر و اعراض یه تحلیل فلسفی میکرد که این جایگاهش، جایگاه خوف در سلسله مراتب اجناس و فصول و مقولات کجاست. در علم النفس هم باز از منظر کلی که این چه نوع ویژگی داره و آثار و تبعاتی داره بحث میکنه، اینم دو. اما در علم اخلاق با اون مقدماتی که عرض کردیم، خوف را از حیث این که نسبتی با فضیلت و رذیلت پیدا میکند مورد بحث قرار میده. چون اخلاق یبحث عن الفضائل و الرذائل، موضوعش فضیلت ها و رذیلت هاست. حالا یا تمام اخلاق همین فضائل و رذائل روحی است، یا اینکه نیمی از اخلاق فضائل و رذائل، نیمیش هم افعال رفتار هاست. در هر حال فضیلت ها و رذیلت ها اونجا قرار میگیره. این پدیده روانشناختی به دلیل اینکه به نحوی در حوزه اختیار قرار میگیره و میتواند موصوف به حسن و قبح بشود، حسن و قبح اخلاقی بشود، با این زاویه دید حسن و قبحی که نتیجهش فضیلت و رذیلت است، در اخلاق مورد بحث قرار گرفته و جایگاهش هم در این قفسه چهار طبقه ای در همون طبقه غضب قرار میگیره. نسبتش هم با جرم روشن شد و خوف هم اون وقت با این نگاه اخلاق میگه خوف دو قسمه، ممدوح و مذموم. اگر برید جامع السعادات و طهارت العراق و کتب اخلاقی ببینید، همونجا میگه الخوف علا قسمین، الممدوح المذموم. بعد ممدوح رو میگه چیه ویژگی هاش خصوصیاتش، مذموم همینطور. نگاه مدحی و ذمی، فضیلت و رذیلتی، حسن و قبحی را متوجه این پدیده میکنه و مطلق هم نمیدونه. یعنی علم اخلاق میگه خوف، این هم نکته نتیجه این بحث، نکته هم بر اون بیفزایید، میگه خوف دو قسمه، ممدوح و مذموم. چون میدونید علم اخلاق هم در یک نگاه اولیه مثل چیه هر فعلی رو که میگه ممدوح و مذمومش رو مشخص میکنه، ولی اگر دقیق بشیم در علم اخلاق هم یک درجاتی نظیر احکام خمسه وجود داره. مدح تام، مدح درجه ضعیفتر، مذمت هم همینطور، و گاهی هم ممکنه شد اینه ممدوح باشه نه مذموم باشه از اوصاف نفسانی. رضا علم کم و بیش هم به این توجه میکنن. در واقع ما با محمول حسن و قبح و با نگاه اخلاقی، قبل از اینکه حتی به سراغ فقه و تعیین استحقاق عقاب و ثواب بریم، چه حالا با نگاه کاملا عقل مستقل یا حتی با نگاه شرع، اونی که می توانیم راجع به رفتارها و به خصوص صفات 5 داوری داشته باشیم بر وزان اون احکام 5: مدح تام، مدح نسبی، مدح مطلق، مدح نسبی میشه واجب مستحب، وزانش وزان اوست، ذم تام، ذم نسبی، وزان حرمت و کراهت، و جایی که نمد هست و نزم. اون وقت گاهی هم نه این تقسیم ریز نمی کنن، میگن ممدوح و مذموم، تو درجات ممدوح رو دیگه تفکیک نمی کنن، اونی هم که حالا نمد و نزم داره اونم دیگه میگن عملا معلوم میشه. خوف این جایگاه رو داره در علم اخلاق، بعدم تقسیم میشه به ممدوح و مذموم و نکاتی که حالا زیلش دیگه در همین کتاب ها میتوانید ملاحظه بکنید. این هم جایگاه این بحث در علم اخلاق. حالا دیگه سایر علوم ها من فکر میکردم مجموعه این بحث رو در یک جلسه میتوانیم تمام بکنیم که تمام نشد. 2 هفته تعطیل دیگه برای دهه آخر ماه صفر، هفته سومش همین یک شنبه شب قاعدتا 6:30 هم بشه دیگه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.